ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد مرسی برای رسیدگی به اتهام جاسوسی و توطئه در دادگاه حاضر شد. محمد جواد ظریف برای گفتگوها درباره گام نهایی توافق ژنو به وین می‌رود. و مقتدی صدر می‌گوید از دنیای سیاست کناره‌گیری می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. جلسه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز یکشنبه برای رسیدگی به اتهام جاسوسی و توطئه با همکاری گروه‌های خارجی برگزار شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در دادگاه علاوه بر محمد مرسی تعدادی از رهبران بلندپایه گروه اخوان المسلمین از جمله محمد بدی و خیرت الشاطر حاضر بودند. دادستانی مصر محمد مرسی همراه 35 نفر از اعضای اخوان المسلمین را به همکاری با گروه های حماس و حزب الله لبنان با حمایت حکومت ایران برای انجام حملات سال 2005 متهم کرده است. محمد مرسی در جلسات قبلی دادگاه که برای رسیدگی به اتهامات دیگر او برگزار شده بود همچنان خود را رئیس جمهوری مشروع مصر خوانده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یکشنبه شب برای آغاز گفتگوها درباره گام نهایی توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به وین پایتخت اتریش می‌رود. مذاکرات به شکل رسمی دوشنبه شب با برگزاری ضیافت شام میان محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که قرار است در این گفتگوها چارچوب مذاکرات و موضوع‌های گفتگو برای اجرای کردن گام نهایی توافقنامه ژنو که در برنامه اقدام مشترک آمده است مشخص شود. وزیر امور خارجه ایران شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی این دور از مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران روز یکشنبه با انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد خبر داد که رشد اشتغال صنعتی در ایران به منفی 36% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نعمت‌زاده که در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخن می‌گفت، افزوده است با اشاره به وضعیت تحریم‌های بین‌المللی افسوده است که دروغ گفتند که تحریم‌ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد، در حالی که مؤمن دروغ نمی‌گوید و کوچکترین تحریمی آثار سویی بر اقتصاد ایران دارد. پایان نقل قول. به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت حسن روحانی ظرف ماه‌های گذشته بیش از 20 مصوبه دولت قبلی را لغو یا اصلاح کرده است. مقتدی صدر از سیاستمداران مذهبی عراق از تعطیلی تمام دفترهای وابسته به او و کنارگیریش از دنیای سیاست خبر داد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
مقتدی صدر از روحانیون شیعه عراق و رهبر جریان صدر از عرصه سیاسی کنارگیری کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقتدی صدر در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در وبسایتش منتشر شده، از تمامی پست‌های سیاسی خود کنارگیری کرده است. او در این بیانیه آورده: کنارگیری خود را از تمامی امور سیاسی اعلام می‌کنم. هیچ حزبی نماینده ما نیست و هیچ مقام و منصبی داخل یا خارج از دولت و پارلمان نداریم. آقای صدر اعلام کرده است که کلیه دفاترش بجز دفاتر مربوط به امور خیریه را تعطیل خواهد کرد. آقای صدر و جریان صدر پس از اشغال نظامی عراق توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 توانستند قدرت و محبوبیت کسب کنند، اما در سالهای اخیر اختلافات بین این رهبر 40 ساله و نوری المالکی نخست وزیر عراق سبب کاهش حضور پررنگ او در عرصه سیاسی این کشور شده است. آقای المالکی مترصد آن است که در انتخابات پارلمانی عراق در آوریل سال جاری میلادی دوباره رأی اکثریت را کسب کند و آقای صدر و متحدانش با این اتفاق مخالفند. اختلافات اصلی بین آقای المالکی و مقتدی صدر در سال 2006 و پس از دیدار المالکی و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا در کشور اردن آغاز شد. و در سال 2007 با افزایش تعداد نیروهای نظامی آمریکا در خاک عراق، مقتدی صدر این کشور را ترک کرد و طی تبعیدی خودخواسته به ایران رفت. نیروهای نظامی منتسب به جریان صدر که با نام ارتش مهدی شناخته می‌شوند، بین سال‌های 2006 و 2007 به شکنجه و قتل هزاران سنی متهم شده‌اند. این ارتش در سال 2008 نیز با ارتش عراق تحت رهبری نوری‌المالکی درگیری‌های پیدا کرد، اما بعدتر مقتدی صدر با نوری‌المالکی مصالحه و به تشکیل دومین کابینه او در سال 2010 کمک کرد و در سال 2011 نیز مقتدی صدر ایران را ترک کرد و به عراق بازگشت.
حضورش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا و بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
مقتدی صدر یکی از کسانی که مسئول کشتن عراقی‌ها طی چند سال گذشته است اعلام کرده که دست از سیاست و کشتار مردم عراق میکشه، ولی جالبتر از اون اینه که ایشون دارای 19 تا مؤسسه خیریه با کمک جمهوری اسلامیه که همچنان ادامه میده. اینجاست که میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه.
از آقای خامنه‌ای تقاضا داریم قربان زمین 10-20 نفر از زندان بلوچ آزاد بگو، هیچ اتفاقی نمیفتد. جناب علی سیدی اولاد پیغمبری بزرگواری، جان 5 نفر انسان در خطره. اینا ممکنه هر آن اتفاقی براشون بیفته. خانواده‌شون رو شاد بگو تا خدا هم از ما راضی بشه. کوروش هستم از کرمانشاه.
به نظر من جمهوری اسلامی نباید وارد مذاکره بشه با دولت پاکستان یا هر گروه تروریستی دیگه. همونطوری که رفت ریگی رو دستگیر کرد و گرفت، همین کارم باید با این گروه که تروریستی جیش العدل بکنه. اصلا نباید وارد مذاکره بشیم. چه مذاکره داریم با تروریستا؟ هیچ مذاکره نباید بکنه.
از شهرستان اطراف مبارکه تماس میگیرم و میخواستم بگم که صبح که از منزل اومدم بیرون به محل کارم، دیدم که اکثر پیاده روها شلوغه. یه لحظه فکر کردم که اینا هم حمایت از بختیاریان، بعد دیدم نه، غرفه های عرضه سبد کالا رو بیشترش کردن نسبت به دیروز 26 بهمن که فقط دو تا دونه مرغ میدادن. سبد کالا رو کامل دارن میدن، تعداد غرفه ها بیشتر شده.
ما توی ایران با اقوام مختلف و مذهب های مختلفی داریم زندگی میکنیم، باید به ادیان هم دیگه احترام بذاریم، فقط همین. بس سلام.
به نظر من جبهه‌گیری در مقابل ولایت فقیه باعث حبس و محدودیت فعالیت‌های سیاسی جناب آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد گردیده است.
بنده هم به سهم خودم سالگرد جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام‌ها، اختلاس‌ها، دروغ‌ها، دزدی‌ها و بلاهایی که 30 چند سال به سر ملت ایران آورده به همه ایرانیان جهان تسلیت میگم.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. و اما در آستانه 25مین نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است از 12 اسفند در ژنو تشکیل شود، شماری از سازمان‌ها و فعالان ایرانی در سوئد خواستاران شدند که دولت این کشور از تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران حمایت کند. درباره این نامه شیرین فامیلی گفتگویی داشته با مرتضی داور، مسئول کمیته حقوق بشر اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد و یکی از امضا کنندگان این نامه، و ابتدا از او درباره دلایل نوشتن این نامه پرسیده است. مرتضی داور:
چند روز قبل از 25 بهمن ما به این فکر افتادیم که اعتراضی را سازماندهی بکنیم در رابطه با آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد، همچنین تمام کسانی که در تظاهرات 25 بهمن سال 88 دستگیر شدند یا کشته شدن.
آقای داور، شما در این نامه به وضعیت حقوق بشر در دوره 7 ماهه ریاست جمهوری آقای روحانی اشاره کردید. چه جنبندی شما از این وضعیت دارید؟
وقتی که آقای روحانی کاندید شدن و انتخاب شدن، ایشون قول‌های زیادی رو در ارتباط با مسائل حقوق بشر در ایران دادن در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله اینکه مثلا حصر خانگی این اشخاص رو تلاش خواهند کرد که بردارن، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی در ایران رو توسعه خواهند داد. منتها اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده، همونجوری که در این نامه نوشته شده، در طول این 7 ماه اخیر نزدیک به 247 نفر در ایران اعدام شدن و از اون بدتر 15 نفر در ملأ عام اعدام شدن. اعدام در ملأ عام جز ترویج خشونت، جز تربیت جامعه و سوق دادن جامعه به خشونت، یه چیز دیگه نیست. ما میبینیم که اقلیت‌های مذهبی، قومی، بهائی‌ها، دراویش گنابادی، همچنان اینا دستگیر میشن، همچنان مورد شکنجه قرار میگیرن، تعقیب میشن. این شرایطیه که الان در ایران اتفاق میفته.
بنابراین خواست مشخص کمیته حقوق بشر اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد از پارلمان سوئد چی هست؟
خواست مشخصی را که ما برای پارلمان سوئد طرح کردیم این هست که در درجه اول ماموریت آقای احمد شهید رو تمدید بکنه. اطلاع دارید که هر سال شورای حقوق بشر سازمان ملل که تشکیل میشه، میتونن اینها شخصی رو تعیین بکنن که مثلا مسئول کنترل حقوق بشر در ایران باشه. و این کار سالیانه انجام میشه. در طول سال گذشته آقای احمد شهید این مسئولیت رو به عهده داشتن. ما خواهان این هستیم که سوئد تلاش بکنه که آقای احمد شهید همچنان ماموریتشون تمدید بشه و ضمناً این رو ما میخوایم از سوئد که روشن و واضح از ایران بخوان که کاندیداهای سابق ریاست جمهوری رو، آقای کروبی، آقای موسوی و همچنین خانم زهرا رهنورد رو آزادشون بکنن یا حداقل یه محاکمه عادلانه بکنن اینها رو. و همه زندانیای سیاسی و عقیدتی که در ایران هستن، ما خواهان این هستیم که سوئد موضعش رو اعلام بکنه و خواهان آزادی همه اینها بشه.
مرتضی داور، مسئول کمیته حقوق بشر اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ می‌داد و در اینجا نوبت می‌رسد به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از جمله 11 شهروند بهایی اهل مشهد است که در روزهای پایانی سال 90 بازداشت شدند. حوری محسنی و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش پس از مدتی بازداشت و بازجویی در فروردین ماه سال 91 با قید وثیقه موقتاً آزاد شدند تا اتهامات آنها در دادگاه بررسی شود. اتهام این شهروندان بهایی برگزاری نمایشگاهی برای جمع‌آوری کمک برای کودکان بی‌سرپرست عنوان شد. خانم محسنی و 10 همپرونده‌ای همکیشش در آبان ماه سال 91 به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ برای آیین بهاییت در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی قربانی محاکمه شدند. این شهروند بهایی در نهایت به 6 ماه حبس محکوم شد. حوری محسنی به دلیل نگاهداری تجهیزات ماهواره‌ای به پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شد که به ازای این جریمه 10 روز دیگر به محکومیت او افزوده شد. خانم حوری محسنی و دیگر محکومان بهایی این پرونده در آبان ماه سال 92 جهت اجرای حکم احضار شدند و پس از مراجعه بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافتند. حوری محسنی در زندان وکیل آباد مشهد دوران محکومیت خود را می گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با همکارم آرش حسنی‌ها به آدرس ملاقات@radiofardo.com تماس بگیرید. و در اینجا میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. 16:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.